بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي بحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. تقديم بروح مقدس ومتهر ثامن الحجاج صلوات ديگری هدیه فرمود. شیخ صدوق رضوان الله علیه، یعنی شیخ المحدثین شیعه، در کتاب با عظمت عیون و اخبار رضا علیه السلام که مجموعه روایات و احوالات و زندگانی آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما رو در این کتاب جمع آوری کردن، قدیمی ترین، کامل ترین و جامع ترین کتاب راجع به امام رضا علیه السلام همین کتاب شیخ صدوق است. داستانی رو در همین روزهای پایانی ماه شعبان از امام رضا علیه السلام نقل می کند. می نویسد که خواجه عباسلت، همین بزرگواری که شما به زیارتشون میرید احیاناً، عباسلت از اصحاب بسیار خوب امام رضا علیه السلام بوده. در علم رجال ما از نظر محدثین ما شخصیتی است بسیار بزرگوار، مورد وثوق و اطمینان، عباسلت هروی. میگوید که من آخرین جمعه ماه شعبان خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. حضرت فرمودند که یا عباسلت، من متن روایت رو بخونم. ان شعبان قد مضى اكثره، بیشتر ماه شعبان گذشت، و هذا آخر جمعه من، این آخرین جمعه است. تدارک فیما بقی تقصیرک فیما مضى، تو این چند روزه باقی مونده ماه شعبان جبران کن گذشته خودت رو. دیگه الان باید بگیم در این چند ساعت، ساعت پایانی، یکی دو روز باقی مانده این ماه، جبران کن. عرض کردم این راوی، راوی بسیار بزرگواری است، مورد علاقه امام رضا علیه السلام بوده، عباسلت. خوب قبل از نقل روایت یه داستانی رو هم از این بزرگوار بگم. امام رضا علیه السلام رو وقتی مأمون به شهادت رساند، خیلی از اصحاب حضرت رو به زندان انداخت. مأمون بعد از شهادت امام رضا علیه السلام عده‌ای از اصحاب حضرت رو به زندان انداخت، از جمله محمد ابن ابی عمیر، از جمله همین بزرگوار عباسلت. میگه یک سال من زندان بودم، زندانم گذشت، خیلی زندان به من سخت گذشت، خسته شدم تو زندان، متوسل شدم به آقا امام جواد سلام الله علیه. آقا امام جواد با معجزه منو نجات دادن، دست منو گرفتن، مقابل چشم زندانبانها از زندان بیرون آوردن. اونا نمیتونستن کاری انجام بدن. وقتی از زندان آمدم بیرون، آقا امام جواد علیه السلام به من فرمودن دوست داری کجا بری حالا؟ گفتم آقا دلم برای خانه و زندگیم تنگ شده، میخوام برم تو خانه و زندگی خودم. عباسلت هرویه، هروی یعنی هرات، اهل همین هرات افغانستان، مال هراته. با آقا میخوام برم خانه خودم در هرات. امام جواد سلام الله علیه به من فرمودن چشتو ببند، دست من رو گرفتن. میگه من فکر کردم امام جواد سلام الله علیه مرا از سمت راست خودشون به سمت چپ منتقل کردن. به من فرمودن حالا چشتو باز کن. باز کردم دیدم مقابل خانه خودم در هرات هستم. بسیار صحابی بزرگواری است ابا سلت. امام رضا علیه السلام بهش فرمود تو این باقی مونده ماه شعبان جبران کن کوتاهی هایی که در ماه شعبان داشتی. من شاید نمیدونم، حداقل بعضی از عزیزان این برنامه رو دیده باشن، امروز تو بررسانه که برنامه داشتم به این حدیث اشاره کردم، دلم میخواست تمام حدیث امام رضا علیه السلام رو بخوانم ولی مجال نشد. امام رضا سلام الله علیه 6 دستور به اواصل دادن، فرمودن اینجوری وارد ماه رمضان شو. عزیزان این 6 دستور امام رضا علیه السلام رو حالا به هر مقداری که باز امشب رسیدیم من میگم، امام رضا سلام الله علیه به اواصل فرمودن اینجوری وارد رمضان بشید. ببینید ضیافت الله مهمانی خداست. آدم تو مهمانی بندگان خدا بدون آمادگی نمیره، وقت تو مهمانی خدا بدون آمادگی بره. بندگان خدا ما رو به یه ضیافت دعوت کنن از قبل آماده میشیم، وقت برای ضیافت الله رمضان همینجوری وارد بشیم. امام رضا فرمودن 6 دستور، فرمودن تو این باقی مونده ماه شعبان این کارا رو انجام بده. دستور اول فرمودن علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک. تو این باقی مانده ماه شعبان کارای بیهوده رو کنار بگذار، حرفای بیهوده رو کنار بگذار، یعنی کنترل هایی که باید در ماه رمضان داشته باشیم از حالا تمرین کنیم، با این آمادگی وارد ماه رمضان بشیم. کار بیهوده نداشته باش، حرف بیهوده نداشته باش. باور کنید آدم غصه میخوره، فرصتهای فراوانی رو ما از دست میدیم، فردا پشیمان میشیم، حیفه. من باز این داستان رو شاید حدود چند هفته پیش گفتم، خیلی تحت تأثیر این قصه قرار گرفتم. تقریبا چند تا شهرستان که رفتم دوستان میگفتن آقا یه بار دیگه این داستان رو بگو، گفتم آخه من گفتم تو رسانه تکرار شاید خوب نباشه، گفتن نه بازم بگو، خیلی مؤثر بوده. از این فرصت ها چجوری باید استفاده کنیم؟ داستان از مرحوم علامه محمد تقی جعفری هست رضوان الله علیه، علامه جعفری که قبرشون همینجا کنار حرم امام رضا سلام الله علیه، این افتخار برای این بزرگواره، همینجا از رواق امام که شما وارد حرم بشین قبر شیخ بهایی یک کمی جلوتر برید، عده زیادی از علما قبرشون اینجا هست، از جمله این بزرگوار مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه. ایشون فرموده بودن من در نجف استاد داشتم، استادی به نام آیت الله آقای شیخ مرتضی طالقانی رحمت الله علیه، مرد بزرگی بوده از نظر مقامات علمی و مقامات معنوی. درس میخوندم، درس کفایه که سطح عالی اصول فقه ما هست، پیش این استاد میخوندم. یه روز رفتم درس، تو حجره بود، در حجره رو باز کردم وارد شدم سلام کردم برای درس، استاد من به من یه نگاهی کرد فرمود برای چی اومدی؟ گفتم آقا اومدم درس بخونم. فرمود درس تمام شد برو. گفتم آقا برای چی درس تمام شد؟ فرمود همینی که گفتم، تعطیله، برو دیگه. گفتم آقا درس ها دیگه تعطیل نشده، آخر سال بود. من فکر کردم منظور ایشون این است که دیگه درس ها رو میخواد تعطیل کنه. گفتم آقا هنوز بقیه درس ها رو تعطیل نکردن، شما چرا تعطیل میکنید؟ فرمودن برو، خر طالقان مرد، پالونش مونده. من اصرار دارم عین این جمله رو بگم، آیت الله شیخ مرتضی طالقانی که عرض کردم مقامات معنوی و علمی بالا، گفت برو خر طالقان مرد. اینا ببینید خودشون رو کوچک میکردن. خیلی خوبه تو این دعای مکارم الاخلاق به ما یاد دادن از خدا بخوایم لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی مثلها. خدایا اگه من در چشم مردم یه پله رفتم بالا، به همون اندازه خودم پیش خودم رو کوچک بدونم. اشکال کار ما اینه، ما 2 تا پله 3 تا پله در مقابل چشم مردم بالا میریم، پیش خودمون 1000 پله بالا میریم. آدم خودش نباید برای خودش موقعیتی قائل باشه. گفت برو خر طالقان مرد. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه فرمودن تا این جمله رو این استاد به من گفت، گفتم انا لله و انا الیه راجعون. آقا از مرگ خودتون دارید خبر میدید؟ فرمودن بله. فهمیدی؟ حالا برو. ایشون همون روز از دنیا رفته، علامه، استاد علامه همون روز از دنیا رفته. آیت الله العظما میلانی رحمت الله علیه که قبر این بزرگوار هم همینجا کنار بارگاه امام رضا علیه السلام، ایشون سالیان سال مجاور حرم و بارگاه ملکوتی امام رضا بودن، آیت الله العظما میلانی رحمت الله علیه از مراجع تقلید، فرموده بودن ما بودیم لحظه احتضار این بزرگوار آیت الله شیخ مرتضی طالقانی، لحظه‌ای که میخواست جان بده یه نگاهی کرد، پرده ها براش کنار رفته بود دیگه، سکرات مرگ آدم میبینه نشانش میدن، یه نگاهی کرد گفت یک ذره و یک لحظه لذت آخرت با همه دنیا قابل مقایسه نیست، اینو گفت و از دنیا رفت، همون روز از دنیا رفت. حالا من شاهدم از داستان این یه جمله است، علامه جعفری رضوان الله علیه فرموده بودن استاد حالا که روز آخرتونه، حالا که درس تعطیله، من این همه راه اومدم شما میگی درس تعطیله، یه نصیحتی به ما بفرمایید، به جا درس یه نصیحتی به من بفرمایید، درس تعطیله، این همه راه من اومدم یه موعظه‌ای به من بفرمایید. آخرین موعظه استاد آیت الله شیخ مرتضی طالقانی به علامه جعفری یه جمله، یه شعر براش خونده بود، یه شعر فرموده بود که تا که دستت میرسد شو کارگر، تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر، تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. حیفه، واقعا حیفه، قدر بدونیم، همیشه فرصت برای انسان پیدا نمیشه، همیشه صحت و سلامت و عافیت و قدرت، اولین دستور امام رضا علیه السلام به عباسلت این بود، فرمود میخوای بری تو ماه رمضان اینجوری برو، اینجوری برو تو ماه رمضان، ترک مالا یعنی کارهای بیهوده رو کنار بگذار، حرفای بیهوده رو کنار بگذار. الان در این فرصت زیارت آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما در بهشتیم، خدا کنه قدر بدانیم. آدم از این بهش وقتی بیرون میره تازه متوجه میشه. از لحظه لحظه فرصتمون استفاده کنیم. این دستور اول. دستور دوم امام رضا علیه السلام فرمودن اکثر من الدعاء والاستغفار و تلاوت القرآن. این سه تا کارو زیاد انجام بده قبل از رمضان ها، نه ماه رمضان حسابش جداست، این دستورات مال قبل از رمضانه. فرمود اکثر من الدعا ول استغفار و تلاوت القرآن. دعا زیاد بخون، استغفار زیاد داشته باش، تلاوت قرآن زیاد داشته باش، زیاد قرآن بخون. میدانید عزیزان، نمیدونم تو این آداب زیارت ببینید، من تقاضا میکنم مخصوصا زائرین امام رضا علیه السلام وقتی شرفیاب میشید بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا، همین مفاتیح محدث قمی ببینید، ایشون آداب زیارت رو نوشتن، 30 ادب برای آداب زیارت. اولی آداب زیارت رو بخونیم. چی آداب زیارت؟ چه جوری بریم زیارت امام رضا علیه السلام؟ یکی از آداب اینه، فرمودن وقتی میرید زیارت امام بنشینید قرآن بخونید، هدیه کنید به اون امامی که به زیارتش رفت. اونایی که سواد دارن بسم الله تصمیم بگیرن هر باری که حرم مشرف میشن زیارتشون که تمام شد حداقل یک جز قرآن بخونن، هدیه کنن به امام رضا علیه السلام. در دستورات آداب زیارت 30 تا ادب داره زیارت امام، یکیش اینه قرآن بخون هدیه کن به اون امام. اکثر من الدعا والاستغفار و تلاوت القرآن. همین بزرگواری که الان قصهشو گفتم استاد علامه جعفری رضوان الله علیه، جالبه براتون بگم این مردی که به این مقامات علمی و معنوی رسید شد استاد شخصیت های مثل علامه جعفری، میگه من تا 40 سالگی اصلا دنبال درس و بحث نبودم، چوپان بودم در اطراف طالقان، مال طالقان میگه یه روز در بیابان اونجا مشغول چوپانی بودم، صدای تلاوت قرآن به گوشم رسید. صدا قرآنی، کسی قرآن میخون، صدا قرآن به گوشم رسید. یه لحظه با خودم فکر کردم، گفتم ای وای، اگر فردای قیامت، جوون رو خوب گوش کنید، یه سوال یه تحول در یه شخصیت ایجاد کرده، ببینین سوال برای ما مطرح بشه تکون میخوریم یا نه. یه سوال به ذهنم اومد وقتی صدا تلاوت قرآن به گوشم رسید، با خودم گفتم اگر فردای قیامت خدا از من بپرسه بگه این قرآن کتابی بود، نامه‌ای بود که من برای تو فرستادم، قرآن نامه بود، یه بار از اول تا آخر این نامه رو خوندی؟ فهمیدی؟ یه بار نامه برات فرستادم، یه بار این نامه رو فهمیدی؟ چی جواب خدا رو بدم؟ اگر جواب بدم من عربی بلد نبودم، من تفسیر نمیفهمیدم، این جواب کافیه. خدا نمیگه چرا نرفتی یاد بگیری، میگه از همونجا این سوال که به ذهنم آمد برگشتم شهر، اون گوسفندایی که در اختیارم بود به صاحبش تحویل دادم. گفت کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم درس بخونم. گفت 40 سالگی درس بخونی؟ گفتم بله. فردای قیامت جواب ندارم، چی بگم؟ اگه خدا بگه چرا این نامه رو نفهمیدی چی جواب بدم؟ رفته درس خونده، بعد رفته اصفهان، 5 سال حوزه اصفهان درس خونده، رفته نجف. من تو یه جمله بگم معطلتون نکنم، به جایی رسیده، بعد از 40 سالگی به جایی رسیده استاد علامه جعفری رضوان الله علیه. اگه خدا بگه این نامه رو یه دفعه اول تا آخرش خوندی فهمیدی، چی جواب بدی؟ یه بار ما تفسیر قرآن مطالعه کردیم، گاهی یه آیه قرآن، یک آیه قرآن زندگی رو متحول میکنه. خدا رحمت کند مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، مرحوم هاشم خباز، صاحب همین مفاتیح. البته متاسفانه جامعه ما ایشون رو فقط با مفاتیح میشناسه. این بزرگوار 110 جلد کتاب داره، هاشم خباز صاحب همین مفاتیح. شما تا میگیدش میگید مفاتیح، 110 تا کتاب نوشته. یکی از کتاباش، حالا جالبه من این داستان رو هم بگم، بحثم به اینجا رسید، یکی از کتاباش فواید الرضویه است، فارسی عربی فواید الرضویه ترجمه شده، شرح حال علماء بزرگ شیعه است. شرح حال. چرا اسمش رو گذاشته فواید الرضویه؟ زائرای امام رضا، هیچ میدونید؟ مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه میگه مدتی غم و غصه عالم به من هجوم آورد، خیلی ناراحت بودم. در روایت خوندم اگر آدم بره زیارت امام رضا علیه السلام غم و غصهش زائل میشه. آمدم مشهد، مدت‌هایشون تو مشهد اقامت داشته، به خاطر اینکه روایت دیده آدم بیاد زیارت امام رضا، آدم غصه دار غمش زائل میشه، مدت‌ها اینجا زندگی کرده، تو این ایام کتاب نوشته. شما احساس نمی کنید؟ شما اگه یه غمی داشتید، ناراحتی داشتید تو شهرستانها، تو شهراتون، تو وطنتون، جاهای دیگه که بودید، احساس نمی کنید میایید خدمت امام رضا علیه السلام؟ آدم سبک میشه، انگار آدم پیش عزیزترین، واقعا همینطوره، عزیزترین عزیزش، درد دل دارید به امام رضا بگید، به کسی دیگه نمیخواد بگید، ناراحتی دارید، غصه دارید به امام رضا بگید. احساس آرامش و آسایش میکنه آدمی که بیاد. محدث قمی میگه برای اینکه من از اون غم و غصه ها نجات پیدا کنم اومدم زیارت امام رضا، مدتی اینجا زندگی کرده، از جمله کتاب نوشته فواید الرضویه، شرح حال علماء بزرگ شیعه است. دلم نمیاد این جمله رو نگم، بگذارید اضافه کنم، این بزرگوار وقتی شرح علمای بزرگ شیعه رو مینویسه میرسه به نام خودش، به ترتیب حروف الف باس، اسم خودش هاشم عباس بوده، عباس ابن محمد رضا القمی. میگه خب خوبه، حالا شرح حال خودم هم بنویسم دیگه، ها صدها نفر از علمای شیعه رو نباید شرح حال خودش رو بنویسه؟ عباس ابن محمد، الان نگفتم ماها خودمون باید خودمون رو کوچیک بدونیم. ایشون وقتی میرسه به شرح حال خودش، زائر امام رضا، مجاورین عنایت کنید، ببینید ما معطل همین چیزا هستیم، ما اگه این مشکلات رو برطرف کردیم همه چیز برطرف میشه. میگه میرسه به شرح حال خودش، نگاه کن تو کتاب هست، می نویسه بسم الله، اما شرح حال خودم عباس ابن محمد رضا القمی برای خودم شرح حال بنویسم. می نویسه چون این کتاب، این عبارتش اینه، چون این کتاب مخصوص نوشتن شرح حال علمای بزرگ شیعه است و من پستر از آنم که در ردیف علمای شیعه به حساب بیام، شرح حال خودم رو نمی نویسم. من پستر از آنم که در ردیف علمای شیعه به حساب بیام. میگه فقط کتابامو می نویسم. اگه کسی کتابو من خواست بخونه بدونه من چه کتابی نوشتم. نوشته الان 40 سالمه، تا الان 57 تا کتاب نوشتم. توجه دارید؟ 40 سالمه تا الان اسم میاره 57 کتاب رو تا اون روز نوشته. 57 کتاب رو. بعدن کتاباش میرسونه به 110 جلد، ولی میگه من پستر از آنم که در ردیف علما حساب بیام. زندگی خودم رو نمی نویسم. حالا این بزرگوار با این عظمت، با این عظمت خدا رحمت کنه، ایشون یه آقازاده ای داشت، مرحوم آقای عاشق حجت الاسلام و المسلمین علی آقای محدث زاده رضوان الله علیه، مرد بسیار بزرگواری بود، اهل منبر بود، فاضل بود، بسیار مرد منبر میرفتن در شهرهای مختلف. حاج میرزا علی آقای محدث زاده رحمت الله علیه، آقازاده آقای عاشق عباس قمی رحمت الله علیه، میفرمود پدرم، عزیزان زائرین، مخصوصا من میگم زائرین چون شماها بیشتر، زائرها بیشتر فرصت دارن، میگه پدرم در طول سال، در 4 فصل سال حداقل 1 ساعت به اذان صبح بیدار میشد و مشغول نماز شب بود. در طول 4 فصل، زمستان، تابستان، شبای بلند، شبای کوتاه، 1 ساعت به اذان صبح بیدار میشد، نماز شب میخوند و معتقد بود بهترین مستحب تهجد و نافله شبه، نماز شب میخوند. مرحوم عاشق عباس رحمه اینجا مهمان امام رضایی، یه کمی زودتر آدم استراحت کنه بیاد پابوس امام رضا نماز شب، فصل نماز شب حداقل اینجاست. میگه پدر ما در طول سال نماز شبش ترک نمیشد و ما بچه ها با صدای گریه پدرمون از خواب بیدار میشد. خب بچه ای که با صدا گریه نماز شب پدرش از خواب بیدار شه، اونم پا میشه نماز، حداقل نماز اول وقت صبحش رو میخونه دیگه. اما اگر پدر گرفت خوابید و نماز پدر قضا شد، دیگه چه انتظار داری که بچه ها نماز بخونن؟ با صدا گریه پدرمون از خواب بیدار میشد. من در حالات امام رضوان الله علیه میدیدم، امام راحل ما، فرزندشون مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه، میفرمودن روزایی که ما هنوز تو خانه پدر بودیم، خانه پدر، ازدواج نکرده بودیم، خونه پدرمون بودیم، بعد از نماز صبح گاهی صدا گریه امام از اون اتاق به گوش ما میآمد. از مادرمون سوال میکردیم مادر بابا برای چی داره صبح اول وقت گریه میکنه، بعد از نماز صبح داره گریه، برای چی گریه میکنه؟ میفرمود حتما دیشب باز نماز شبش قضا شده، شبایی که نماز شبش قضا بشه با صدا بلند گریه میکنه. مرحوم عاشق عباس با صدا گریهش بچه ها بیدار میشده. حالا این قصه رو میخواستم بگم. مرحوم حاج میرزا علی آقای محدث زاده رضوان الله علیه نوشتن یه شب پدر ما مشغول قرآن بود، تلاوت قرآن، بعد از نماز شبش، نماز شبش خون، شروع کرد به تلاوت قرآن، رسید به این آیه، سوره مبارکه یاسین آیه 63، سوره یاسین آیه 63، هذه جهنم التی کنتم بها کنتم توعدون. 63، هذه جهنم التی کنتم توعدون. وقتی رسید به این آیه به قدری پدر ما گریه کرد که دیگه نتونست ادامه قرآن رو بخونه، دیگه نتونست ادامه رو تا اذان صبح به قدری گریه شدید بود که دیگه نتونست ادامه سوره یاسین رو بخونه. هذه جهنم التی کنتم توعدون. پس اینم دستور دوم. امام رضا فرمود به عباسلت میخوایی وارد ماه رمضان بشی، دعا، استغفار، تلاوت قرآنت زیاد باشه. دستور اول آدم کارای بیهوده، حرفای بیهوده کنار بگذاره، مواظب باشیم. ببینید عزیزان، نمیخوام خستتون کنم، معطلتون کنم. عزیزان من، اگه میخواهید شب حال دعا داشته باشید، روزا کنترولا باید بیشتر باشید. مواظب زبان باشیم، مواظب گفت. من مثال بزنم، قبول دارید یا نه، ماه رمضان که میشه چرا آدم احساس میکنه یا حال خوشی پیدا میکنه؟ چرا؟ چون در روزه ما بیشتر مواظب گفتارمون هستیم. امام رضا فرمود نه از رمضان، از این روزای آخر شعبان جبران گذشته تو داشته باش. خدایا به حق آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما، به همه ما توفیق استفاده بیشتر از این فرصت کوتاه باقی مانده از این ماه برای ورود به ضیافت الله عنایت بفرما. السلام علیک یا مولانا یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضى. خب من دو سه جمله همین صلوات خاصه آقا امام رضا علیه السلام رو تقدیم کنم و ان شاء الله به فیض میرسید. این صلواتی که جز صلوات خاصه حضرت هست در کنار همه زیارت هایی که میخوانیم، نیابت همه گذشتگانمون، پدرانمون، مادرانمون، شهدا، امام شهیدان، قدر بدونید. بازم من میگم باور کنید تو بهشت نشستید جوار بارگاه ملکوتی امام رضا. فکر نکنید زیارت امام رضا آسونه، حالا ما اومدیم بازم میاییم. نه، خیلی ها دلشون میخواد، خیلی ها این فرصت رو پیدا نکردن. معلوم نیست این فرصت همیشه برای ما باشه. این ساعات و لحظات رو قدر بدون.